بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور آمریکا قانون بازجویی و پیگرد مظنونان به ترور را به امضا رساند. احمد باطبی فعال دانشجویی پس از مرخصی کوتاهی به زندان بازگشت. چین از کره شمالی خواست از دامن زدن به تنش‌های بیشتر خودداری ورزد. ساعت 18. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با امضای لایحه مصوبه کنگره این کشور آن را به قانون تبدیل کرد. این قانون بازجویی خشن از مظنونان به ترور را مجاز می‌شمارد و به حکومت آمریکا اختیار می‌دهد که بیدرنگ کار تعقیب آنان را در کمیته‌های نظامی آغاز کند. این اقدام 6 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که جورج بوش وجود بازجویی‌های مخفی CIA را از مظنونان به تروریسم در خارج از آمریکا پذیرفت و کنگره آمریکا را برای گرفتن اختیار محاکمه آنان در کمیته‌های نظامی تحت فشار قرار داد. احمد باطبی از فعالان دانشجویی در ایران پس از 2 روز مرخصی به زندان اوین بازگشت. همسر آقای باطبی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که او با دادن وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شده است. احمد باطبی در مرداد ماه و پس از آنکه در پایان مرخصی از زندان از بازگشتن به اوین خودداری کرد، بار دیگر بازداشت و زندانی شد. بازگشت احمد باطبی به زندان سبب نگرانی خانواده او و گروه‌های حامی حقوق بشر شده است که می‌گویند او بیمار است و باید در خارج از زندان تحت درمان قرار گیرد. احمد باطبی در جریان تظاهرات دانشجویی 18 تیر ماه سال 1378 دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما بعداً مجازات او به 15 سال زندان تخفیف یافت. گروه‌های مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان دیپان حقوق بشر از ایران خواستند که باطبی و کلیه دانشجویانی را که به خاطر مخالفت‌های آرام زندانی شده اند آزاد کند. در پی تصویب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی که به خاطر اعلام آزمایش بمب اتمی توسط آن کشور صورت گرفت، چین امروز از کره شمالی خواست از دامن زدن به تنش‌ها خودداری کند. لیو جیانچائو سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد چین امیدوار است که کره شمالی مسئله برنامه توسعه اتمی خود را به جای دست دادن به اقداماتی که اوضاع را بدتر یا متشنج‌تر می‌کند از طریق رایزنی و گفتگو حل کند. این درخواست چین در حالی صورت می‌گیرد که کره شمالی خود را برای انجام دومین آزمایش بمب اتمی آماده می‌کند و قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت را به عنوان نوعی اعلان جنگ دانسته است. یک مورخ برجسته اهل لتونی از احتمال خیشاوندی ملکه الیزابت دوم با یکی از حکمرانانی که در قرن 14 میلادی بر لتونی حکومت می‌کرد خبر داد. به گفته آلفرداس بوبلاوسکاس، شجره خاندان الیزابت دوم با گیدی میناس گراندوک لتونی در قرن 15 برخورد می‌کند. ملکه الیزابت و شوهرش پرنس فلیپ امروز سفری 4 روزه و نیمه را به 3 کشور دریای بالتیک آغاز می‌کنند. با گزارش این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد یونسکو هر ساله با انتشار فهرستی بناهای تاریخی یا مناطق حفاظت شده طبیعی جهان را که همه مردم جهان پس از آن در حفظشان سهیمند و کسی اجازه ندارد آنها را نابود کند اعلام می‌کند. برای راه یافتن به این فهرست بنای تاریخی یا منطقه حفاظت شده طبیعی باید توسط دولت هر کشوری به این سازمان اعلام شود و استانداردهای یونسکو در حفظ و بازسازی آنها در نظر گرفته شود. این فهرست امسال هم از طرف یونسکو اعلام شد. توماج تاهپاس گزارش می‌دهد.
فهرست بناهای تاریخی و مناطق طبیعی ثبت شده در سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد یونسکو در سال 2006 میلادی در برگیرنده 8 بنای تاریخی ایرانی است. این فهرست هنوز هیچ یک از مناطق حفاظت شده طبیعی ایران را در بر نمی‌گیرد. فهرست یونسکو بر اساس اعلامیه این سازمان در برگیرنده میراث تاریخی بشر است که هنوز در زندگی ما حضور دارد. به تمامی مردم و کشورهای جهان تعلق دارد و همه در آن سهیمند. پروفسور پرویز خلعتبری مردم شناس:
اون چه که تو اونسکو داره انجام میده به نظر من کار فوق‌العاده است. اگه ما بتونیم ارثیه بشر رو حفظش بکنیم کار بزرگی انجام گرفته. اینا همه در معرض مخاطره هستن. طاق کسرا که شما میدونید نزدیک بغداد هستش، این در 100 سال پیش خیلی از این بزرگتر بود ولی بهش توجه نکردن، زلزله اومد به این صورت در اومده که حالا میبینید.
ایران هنوز نتوانسته است در بخش مناطق طبیعی این فهرست جایی را به خود اختصاص دهد. 8 بنای تاریخی ثبت شده عبارتند از ارگ بم، بیستون، میدان امام یا شاه سابق در اصفهان، پاسارگاد، تخت جمشید، سلطانیه در استان زنجان، تخت سلیمان و چوغازنبیل. در میان بناهای تاریخی که هنوز در این فهرست ثبت نشدند، برخی از ارزش جهانی بسیاری بهره‌مندند، مانند کلیسای قدیس تاتاووس، نقش رستم یا بزرگترین بنای معماری کهن باقی مانده در جهان، شوش.
بی‌توجهی دولت‌های مربوطه است، برعکس اونسکو به نظر من کوشش میکنه که این بناهای تاریخی رو که در هر جای دنیا هستش حفظش بکنه. مثلا در بیستون قبل از رضا شاه این بختیاری‌ها که از اونجا عبور می‌کردند با تفنگشون نشونه می‌گرفتن اون مجسمه‌های اون بیستون رو با تیر می‌زدن.
فهرست بناهای تاریخی و مناطق طبیعی یونسکو برای حفاظت از فرهنگ یا کشور به خصوصی شکل نگرفته است و اساساً یونسکو بناهای تاریخی و منابع طبیعی را هر کجای دنیا که هستند متعلق به همه جهانیان می‌داند و حفظ آن را نیز وظیفه همه کسانی که خود را در این فکر سهیم می‌بینند.
این بناها در دورانی ایجاد شده که ما میگیم دوران کشاورزی به اصطلاح. این دوران کشاورزی در همه جهان تقریبا یکسان جلو رفته و بناهایی هم که به وجود آوردن تقریبا هم مشابه هم هستند. مهاجرت در انتقال فرهنگ ها خیلی مؤثره به نظر من. مهاجرت زرتشتی ها به هندوستان در دربار مغول ها، پادشاهان مغول هندی فارسی صحبت میکردن. این فرهنگ ها البته توسط مهاجرت ها به اینور و اونور میرن و به همدیگه انتقال پیدا میکنن.
تنها بنای تاریخی ایرانی که امسال به فهرست یونسکو اضافه شده است بیستون است. بیستون 9 سال در فهرست انتظار قرار داشت تا بتواند حداقل استانداردهای حفاظت و بازسازی را کسب کند.
توماج تاپاس گزارش می‌داد و به یک گزارش فرهنگی دیگر در ایران می‌پردازیم. تابلوهای نقاشی 30 ساله مسعود عربشاهی، نقاش برجسته معاصر، در این هفته از دیوارهای مجلس ملی کنده و تخریب شدند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از کیانوش فرید می‌شنوید.
تابلوهای نقاشی مسعود عربشاهی، نقاش برجسته و صاحب سبک که 30 سال پیش برای دیوارهای مجلس ملی طراحی و اجرا شدند، به دلایل نامعلومی از دیوارها کنده و به انبار مواد مخروبه منتقل شدند. به گفته یه بسیاری از شاهدان، تعدادی از این تابلوها حتی به جای ایزوگام در سقف اتاقها مورد استفاده قرار گرفتند. مسعود عربشاهی این تابلوهای نقاشی را متناسب با فضای داخلی مجلس با طول 9 متر و با ارتفاع 4 متر با عنوان نور و گیاه با فرم‌های انتزاعی 30 سال پیش به سفارش رئیس وقت دانشگاه تهران خلق کرد. تا کنون هیچ کس مسئولیت تخریب آثار مسعود عربشاهی را قبول نکرده است و مسئولان اعلام کردند نمی‌دانند این امر به چه دلیل و به دستور چه کسی صورت گرفته است. اما معاون موزه هنرهای معاصر تهران گفته است 3 تا از این تابلوها هنوز باقی ماندند که برای مرمت به فرهنگسرای نیاوران منتقل خواهند شد. تخریب این تابلوها در حالی صورت گرفته است که 5 ماه پیش نیز تعدادی از نقش برجسته های مسعود عربشاهی که بر روی دیوارهای پارک طالقانی در بزرگراه حقانی نصب شده بودند ناپدید شدند. با گذشتن 5 ماه از ناپدید شدن دیوارنگاره های مسعود عربشاهی هنوز سرنوشت این نقش برجسته ها روشن نیست و مسئولان اظهار نظرهای متناقضی می کنند. مسعود عربشاهی به دلیل تخریب و یا ناپدید شدن آثارش آنقدر گلایه دارد که ترجیح می‌دهد همچنان سکوت کند. مسعود عربشاهی یکی از مطرح‌ترین و پرکارترین نقاشان معاصر ایران است که با سبکی مشخص در آثارش با استفاده از انرژی رنگ‌ها و خطوط و سمبل‌های اساطیری در کتیبه‌ها توانسته به فضای منحصر به فرد دست یابد. آقای عربشاهی فارغ التحصیل رشته های نقاشی، مجسمه سازی و معماری تا کنون چندین جایزه بین المللی را نصیب خود کرده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید. و اما از امروز ششمین المپیاد سالانه زبان فارسی در کشور اوکراین برگزار می شود. فارسیدانان و ایرانشناسان برجسته در این همایش گرد هم می آیند تا درباره راه های تقویت و گسترش زبان فارسی به بحث و رایزنی بپردازند. مانی کسروی و جزئیات بیشتر درباره این همایش.
در ششمین المپیاد سراسری سالانه زبان فارسی که به منظور بست و توسعه زبان و ادبیات فارسی در اوکراین امروز سه‌شنبه برپا شد، به تمامی شرکت کنندگان یک کتاب درباره شرح حال شعرا و خلاصه اشعار شاعران بزرگ ایرانی اهدا شد. به گفته رئیس دانشگاه تاراس شفچنکوی اوکراین، طی چند سال اخیر بیش از 10 مرکز آموزش زبان فارسی در مؤسسه های معتبر آموزشی اوکراین و شهرهای کیف، لوف، خارکوف، سیمفروپول و اودسا تأسیس شده که اکنون بیش از صدها دانشجو و زبان آموز در این مراکز در رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول به تحصیل هستند. به عقیده مقامات دانشگاه شفچنکو، تدریس و تقویت زبان فارسی در مراکز آموزش عالی اوکراین نشانگر نزدیکی فرهنگی و تاریخی دو ملت است که میتواند به عنوان سرمایه ارزشمندی برای توسعه شناخت دو ملت از یکدیگر و ارتقای سطح مناسبات فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی دو کشور عمل کند. در همین حال قرار است عصر امروز یک دوره تخصصی آموزش زبان و ادبیات فارسی تحت عنوان تدوین کتب درسی با حضور ایرانشناسان، اساتید و دانشجویان زبان فارسی مقیم کیف افتتاح شود. این مراسم را انستیتوی شرق‌شناسی اوکراین ترتیب داده است. به عقیده مقامات این انستیتو، ظرف چند سال اخیر علاقمندی مردم اوکراین به زبان و ادبیات فارسی بیش از پیش شده است که شمار زیاد دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی گواه این مسئله است. در حاشیه جلسه امروز نمایشگاهی از کتب درسی زبان و ادبیات فارسی نیز برگزار خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
یک خبرنگار سوئیسی که برای تهیه گزارش‌هایی به تهران رفته است، در گزارشی اخیراً نگاه خود را به آن دسته از آژانس‌های تاکسی که رانندگانشان زن هستند و تنها برای حمل و نقل زنان در گوشه و کنار تهران به کار افتاده اند متمرکز کرده و به این نتیجه رسیده که کسب و کار این گونه بنگاه‌های مسافری شهری این روزها در پایتخت رونق فراوان دارد و روز به روز بر شمار این نوع آژانس‌ها افزوده می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شهرام میریان می‌شنوید.
آزادی پشت فرمان تاکسی، عنوان گزارش خانم زیلک مرتینز، خبرنگار روزنامه سوئیسی نوی زوریشه از تهران است که در آغاز می نویسد نه تنها خانواده های مذهبی ترجیح می دهند که برای رفت آمد در شهر از آژانس و یا بنگاه های تاکسی ویژه زنان استفاده کنند، بلکه برخی از پدر و مادرها هم مایلند که فرزندان خود از طریق همین بنگاه های مسافربری که رانندگان آنها زنند در رفت آمد باشند. صاحب یکی از این آژانس های زنانه خانم آذر شیرزاده است که در گفتگو با خبرنگار سوئیسی به طبقه اجتماعی که بیشتر از این گونه تاکسی ها استفاده می کند می پردازد و می گوید مشتریانش اکثرا از خانواده های مذهبی اند و جزء ساکنان آن منطقه اند که پاسداران در آن زندگی می کنند. خانواده هایی که نمی خواهند یک مرد غریبه راننده تاکسیشان باشد. این آژانس تاکسی که نامش کیمیا خاتون است، برای رانندگان خود که جملگی زنند یک اونیفرم و یا لباس متحد و شکل کاری تهیه کرده که رانندگانش موظفند وقتی پشت فرمان تاکسیشان می نشینند از آن استفاده کنند. خانم شیرزاده، صاحب این مؤسسه حمل و نقل شهری، 2 سال است که آژانس خود را در زیرزمین خانه‌اش دایر کرده و از درآمدی که روزانه نصیبش می شود بسیار بسیار راضی است. این خانم 40 ساله پیش از این به کار آرایشگری زنان اشتغال داشت و میگوید دیگر این کار برایش خسته کننده شده بود. در آژانس مسافری شهری این خانم همینک 17 راننده زن و تنی چند از خواهران صاحب مؤسسه سرگرم کارند و آنها هم از درآمدی که همه روزه به دست می آورند بسیار بسیار راضی و خوشنودند. زیرا خانم شیرزادی 80% درآمد روزانه هر راننده را به خود آنها می دهد. این خانم همچنین به خبرنگار سوئیسی میگوید به رانندگانش بسیار میبارد و افتخار میکند، چرا که آنها تا کنون هیچ تصادفی در شهر 12 میلیونی تهران نداشتند. یک راننده زن این آژانس هم با نام فرشته میگوید پیش از این مربی کودکستان بوده، ولی همینک درآمدش 2 برابر آن مبلغی است که در کودکستان به دست میآورد و در پایان با خنده اضافه میکند که درآمدش حتی از شوهرش هم بیشتر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر می شنوید. تا نگاه با ما بمانید و به ترانه های ایرانی و آهنگ های روز